ساعت 18 به وقت تهران و 15:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ده هزار پناهجوی سوری روز شنبه وارد اتریش می‌شوند. معاون وزارت خارجه ایران اتهام دست داشتن تهران در پرونده انتقال سلاح و مهمات به کویت را رد کرد. رهبر ایران اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را منصوب کرد. دولت اتریش میگوید انتظار دارد 10,000 پناهجوی سوری روز شنبه از مجارستان به این کشور وارد شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور اتریش اعلام کرده حدود 4,000 نفر شب گذشته با اتوبوس از مرز اتریش گذشتند و بقیه پناهجویان هم در راه هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بعد از روزها هرج و مرج، در نهایت دولت دست راستی مجارستان 10 اتوبوس برای انتقال پناهجویان سوری از این کشور به وین آماده کرد. اتریش میگوید با آلمان به توافق رسیده تا اجازه دهد پناهجویان به این دو کشور وارد شوند. سخنگوی ریاست جمهوری مجارستان آلمان را به فرستادن، به گفته او، پیام‌های متناقض و اتحادیه اروپا را به بی‌کفایتی در حل این بحران متهم کرده است. هجوم بی سابقه پناهجویان عمدتاً سوری به مرزهای مجارستان موجب ایجاد بحران در این کشور شده است. بحران کنونی بدترین بحران پناهجویان از زمان جنگ یوگسلاوی در دهه 1990 است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران، اتهام‌های مطرح شده علیه جمهوری اسلامی در پرونده کشف سلاح و مهمات در کویت را کاملاً بی اساس خواند و گفت که مخالفان روابط حسنه بین دو کشور در ورای این تحرکات به گفته او غیر سازنده قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین امیر عبداللهیان روز شنبه گفت انتظار می‌رود کویت با اقدامی حکیمانه مانع تداوم این، به گفته او، فضاسازی‌های مخرب شود. آیت الله خامنه ای روز شنبه در حکمی اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره 4 ساله منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران، علی خامنه ای همچنین 10 محور مهم وظایف این شورا را ابلاغ کرده است. انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی و تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات از جمله این محورها هستند. و فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میگوید این نهاد در واکنش به حضور گروه خلافت اسلامی یا داعش در کشورهای همسایه دو رزمایش در غرب و شرق ایران برگزار میکند. به دنبال اقدام مقامات مجارستان در جلوگیری از سوار شدن پناهجویان به قطارهایی که به سوی غرب اروپا میروند، صدها تن از آنها روز جمعه پای پیاده راه جاده های خارج از بوداپست را پیش گرفتند تا خود را به مرز اتریش برسانند. پناهجویان در صندلی چرخدار یا عصابده است، کودکان خود را به دوش گرفتند و با ساک و یا کوله پشتی در حال پیمودن جاده 171 کیلومتری منتهی به مرز اتریش هستند. بیشتر این پناهجویان سوری‌های فراری از جنگ داخلی کشورشان هستند که خواهان تقاضای پناهندگی در مجارستان نیستند، بلکه بیشتر آنها خواستار رفتن به آلمان هستند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با همکارم الهی روان شد.
ببینید، کسانی که به عنوان پناهجو وارد کشور میشن یا به مرز کشور میرسن، به شرطی اون کشور عضو کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان باشه، یک حقی دارن و اون حقشون این است که خواستشون مورد رسیدگی قرار بگیره و اگر شرایط لازم رو مطابق کنوانسیون داشته باشن بهشون اجازه اقامت در اون کشور داده بشه، پناهندگی داده بشه. ولی مشکلی که الان هست این است که کسانی که پناهجویانی که منظورم وارد پاری از این کشورها میشن، مثلا وارد ترکیه میشن، از ترکیه به یونان میرن، از یونان به مجارستان میرن و به کشورهای دیگه، اینا هیچ کدومشون در این کشورها تقاضای پناهندگی نمی کنن معمولا. اینا خواستشون این است که از این کشورها عبور کنند و به یک کشور دیگری که به هر دلیلی از نظر اونا مناسب تره در اونجا تقاضاشون رو مطرح بکنن. و بعد مسئله این است که این کشورهایی که در راه هستن مثل مجارستان یا یونان، اینا هیچ وظیفه ای ندارن که اینا رو بپذیرن و در واقع این کشورها حالت ترانزیت رو داشته باشن. از نظر حقوقی یک کشور حاکمیت مطلق رو سرزمین خودش داره که تصمیم بگیره که چه کسی میتونه به اون کشور وارد بشه، چه کسی از اون کشور میتونه خارج بشه. و به همین دلیل تا زمانی که این افراد خودشون در مرز مجارستان تقاضای پناهندگی نکنن، وظیفه ایجاد نمیشه برای مجارستان که اینا رو راه بده، پناهندگی بهشون بده و ازشون نگهداری بکنه. و این البته اشکال عمده است و به همین دلیل هم هست که دولت آلمان یا سوئد یا کشورهای دیگه که سیاست بهتری دارن در این مورد و پناهنده پذیرتر هستن، اینا نمیتونن تأثیری بذارن جز این که از نظر سیاسی اصرار کنن که این کشورهای میانه همکاری بکنن و این افراد رو اولا نجات بدن اگر در شرایط خطر هستن، و بعدم اجازه بدن که سفرشون ادامه پیدا بکنه و به این کشورهای پناهنده پذیر خودشون رو برسونن.
آقای محمودی، سازمان ملل متحد در این باره چه کار انسان دوستانه ای میتونه انجام بده؟
سازمان ملل متحد البته میتونه توصیه بکنه، میتونه توصیه سیاسی قوی بکنه، ولی همونطور که عرض کردم اساس بر این است که هیچ کشوری نمیشه مجبور کرد که شما این افراد رو که به مرزتون میرسن به کشورتون راه بدید، بهشون کمک بکنید. این مسئله انسانیه. فقط در صورتی اون کشورها از نظر حقوقی ملزم خواهند بود که به وضع اینا رسیدگی بکنه که این پناهجویان در مرز این کشور که میرسن تقاضای پناهندگی بکنن. در اون صورت این کشورها علال اصول اون وقت وظیفه این رو دارن که حداقل به تقاضای اینا رسیدگی بکنن و اگر پایز شرایط همه شرایط باشن بهشون اجازه اقامت بدن. در حالی که اینم یه اگر خیلی خیلی بزرگه که چه تعداد از این افراد پایز تمام اون شرایطی که کنوانسیون حقوق پناهندگان گذاشته هستند.
پناهجویانی که الان از بوداپست عازم مرز اتریش هستند، بسیاری از اونها کودکان خودشون رو به دوش گرفتن، با عصا راه میرن یا حتی روی صندلی چرخدار نشستن. و مجارستان حتی جلوگیری کرد از اینکه پناهجویان سوار قطار عازم آلمان بشن و کشور رو ترک کنن. آقای محمودی، از کنوانسیون های مختلف و حکایات از این دست اگر بگذریم، از نظر انسانی آیا یک کشور میتونه چنین رفتاری با گروه زیادی از انسان‌های محتاج کمک داشته باشه؟ تا چه حد حرکاتی از این دست و شکستن حق و حریم انسانی میتونه ممکن باشه برای یک کشور؟
علت اینکه مجارستان جلوی سوار شدن این افراد رو میگیره، البته حدس منه ولی حدس تقریبا یقین، به علتش این است که اینا میخوان جلوی ورود پناهجویان آینده رو بگیرن، یعنی نشون بدن که هر کی بیاد به مجارستان از اینجا روی جایی راه نخواهد برد. و بنابراین فرق نمیکنه که آلمان بگه، سوئد بگه یا کشورهای دیگه بگن که ما حاضریم این افراد رو بگیریم. و البته علت این تصمیم سیاسی هم میتونه این مسئله باشه که مجارستان در نظر میگیره که اگر این راه رو باز بکنه و هر روز همینطور که الان اتفاق میفته 1000 نفر بخوان وارد مجارستان بشن، به هر حال این روی اقتصاد مجارستان، روی زندگی اجتماعی مجارستان و روی مسائل کلی کشوری کوچیک مثل مجارستان تاثیر میذاره. و بنابراین باید یک توازنی اون سیاستمدارا تو ذهن خودشون داشته باشن بین کمک‌های انسانی که میتونن به یه عده پناهجو بکنن و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی که یه همچین کاری در طول مدت برای کشور خواهد داشت. ولی همونطور که عرض کردم از نظر حقوقی نمیشه روی مجارستان فشار آورد، فقط از نظر سیاسی. و این کار رو در داخل اتحادیه اروپا البته شروع شده، کشورهای دیگه این فشار رو شروع کردن آوردن، سازمان ملل فشار آورده، ولی تمام اینا فقط جنبه دیپلماتیک و سیاسی و اخلاقی داره. از نظر حقوقی نمیشه گفت، چون خلاف قوانین مجارستان به نظر من تا حالا عمل نکرده.
گفتگویی بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد. و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
سلام، رسول هستم از اصفهان. خواهش میکنم پناهندگان سوری به زین که برن اروپا تشریف بیارند ایران و روسیه. خداحافظ.
از مسئولین جمهوری اسلامی باید سوال شود که آیا امام حسین و قبور دیگره که در نجف هستند آیا راضی هستند که اموال و مال این مردم ایران ضعیف بدبخت بیچاره را به صورت طلا و جواهرات درآورند و در گنبد بارگاه امام حسین به سایر قبور کنند.
من علی هستم از آمون. میگوستم اصلا پشت همین رادیو فردا از مسئولین ایران، رهبر خوب ایران، تمام قبال و مجزیه ریاست جمهوری، بچه های مجلس، همشون تشکر کنم که کشور اونو تو امن و آسایش مردم دارن زندگی میکنن. الحمدلله چارگوش کشورمون، کشورهای دیگه همه جنگه، ولی تو ایران یه تیر کلاشم روز در نمیره. ما تو امنیت ناموس، ما تو امنیت همین رو شکر میکنیم، دستشون هم درد نکنه. یا علی،
مطلبش میخواستم بگم اینه که توی این 37 سال اینا همش میگن ما آمریکا ستیزیم، از آمریکا موتو نفت بریم، همشون هم تا حالا 10 دفعه رفتن آمریکا. نمونش همین علی لارزانی. بابا اگر با آمریکا لذین بسیار از بزرگ تا کسکتون همش اونزایی، حالا کسکا حسه گندهاتون میرین، وکیلا میدن، اونا میدن. مگر تا حالا از کره شماله کسی که با آمریکا تا حالا سفر کرده که میگه آمریکا ستیزه؟ خب نمیری دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس سازمان امور مالیاتی ایران میگوید مالیات به خوبی میتواند جوابگوی درآمد کشور باشد. هرچند او اضافه کرده که در حال حاضر فقط از 50% از ظرفیت مالیات کشور بهره برده میشود. نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، ابتدا پرسیده اساساً کدام بخش ها از اقتصاد ایران است که مالیات پرداخت نمی کنند.
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق مجلس و همچنین گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، نزدیک 60% اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمی کنه و از این 60% 40% از معافیت مالیاتی بهره می برند و 20% هم فرار مالیاتی وجود داره. بخشی از فرار مالیاتی هم به بخش کدر و غیر رسمی اقتصاد مربوطه. بنابرای همین آمار، سهم عمده ندادن مالیات مربوط به نهادهایی که همچون سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی و نهادهای مشابه که نهادهای رانتی هستند و مستقیما تحت نظر رهبر حکومت اداره میشن و از مالیات معاف هستند. و البته بخش دیگه ای هم هست که فرار مالیاتی خوانده میشه.
رئیس سازمان امور مالیاتی ایران همینطور گفته کشور ایران در زمینه اخذ مالیات دچار عقب ماندگی 40 ساله است. این ناکارآمدی تا چه میزانی در کم کردن درآمد مالیاتی دولت نقش داره؟
هرچند یکی از موانع افزایش درآمدهای مالیاتی نبود سامانه کارآمد و روزآمد در زمینه مالیاتی، اما این هم تنها یکی از شرایط لازم جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی. مشکل نپرداختن مالیات یک مشکل ساختاری و مرکب از عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین کمبود سرمایه اعتماد اجتماعی. برخی از مقامات حکومتی گمان می‌کنند با اقدامات سختگیرانه و بگیر و ببند می‌تونند مشکل مالیاتی را حل کنند. هزینه چنین اقداماتی بسیار بالاتر از پیامدهای مثبت اونه و اقتصاد ایران رو کدرتر میکنه. کما اینکه شنیده میشه در شرایط فعلی که به دنبال فشار سازمان مالیاتی اخیراً برخی از اصناف محل کسب و کار خودشون رو تعطیل کرده و معاملات خودشون رو به شکل تلفنی و غیر رسمی انجام میدن. طبیعتاً این تاثیر منفی خواهد گذاشت بر به اصطلاح درآمدهای مالیاتی.
به تأثیر سرمایه اعتماد در افزایش درآمد مالیاتی اشاره کردید. نقش این عامل بر افزایش درآمدهای مالیاتی چی هست؟
بنا به پژوهش‌های بین‌المللی، با افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و میان خودشون تمایل به پرداخت مالیات افزایش پیدا می‌کنه. البته افزایش سرمایه اعتماد وابسته به شفافیت و پاسخگویی نهادهای قدرت و شرط تحقق این امر هم مشارکت گروهی و نظارت مردم بر چگونگی هزینه شدن درآمدهای مالیاتی و نهاد قدرته. چون به میزانی که شهروندان اطمینان حاصل می‌کنند که از مالیات اونها سوء استفاده نمیشه و در مسیر درستی به کار گرفته میشه، طبیعتاً تمایل پرداخت مالیات در اونها بیشتر میشه.
گفتگوی نوشین سید حسینی را میشنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.